مایل خیلی زیباتری هم کار پیدا میکنه. تصمیم گرفتید خب این مجموعه بیا تو این زمینه کارش رو آغاز بکنه و از سال 94 فرمودید یا 96
اواخر سال 96 تولید شروع میشه. بله
درسته، از سال 96 کارش رو آغاز کرد، نزدیک 8 ساله. حالا راجع به جزئیاتش به نظرم بعد نیست صحبت بکنیم، چه ویژگی داره، چی هست؟ ما از ویلچر که داریم صحبت میکنیم تعریفمون اون چیزی هست که الان داریم میبینیم. حالا به هر حال افراد تو موقعیت مختلف استفاده میکنن، یه تعدادیش ویلچرهای برقی هستش، یه گروهش هم حالا ویلچرهای معمولی و ساده ای هست که حالا توی مراکز بیمارستانی یا افراد حتی توی زندگی معمولیشون بهره میبرن. یه توضیح راجع به محصولی که داره تولید میشن بفرمایید.
ابتدا که من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم میخوام در مورد ویلچرها اصلا صحبت بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید ما دسته های مدل های مختلف ویلچر داریم، ویلچر های برقی، ارتوپدی، دستی، بیمارستانی، اینا همه ویلچر های خوبی هستن، اصلا ویلچر بدی نیستن. مهم اون کاربریه که بخواد این ویلچر ها رو استفاده بکنه، چه ویژگی هایی داشته باشه. ببینید با توجه به اینها میان حالا اون افراد رو ارزیابی میکنن و ویلچر ها رو دسته بندی میکنن. ما یه سبک داریم ویلچر های برقی، دو دسته بزرگ داریم دیگه، ویلچر های دستی و ویلچر های برقی و دستی. خب ویلچر های برقی به خاطر حالا وزن سنگینی که دارن، حالا جابجایی خیلی سختی که دارن، مسائلی که دارن، تنبلی که ایجاد میکنه در فرد، بیشتر مختص میشه به افراد سالمند یا افرادی که خیلی شرط خاصی دارن. پس میگیم سراغ ویلچر های دستی. ویلچر های دستی هم به دو دسته بزرگ تقسیم میشن، ویلچر های پسیو و ویلچر های اکتیو. ویلچرهای پسیو ویلچرهای گفته میشه که فرد قرار نیست اون رو حرکت بده، یه فردی میخواد کمکش بده. مثلا تو بیمارستان میخواد یه فردی از یه تختی ببرن یه جای دیگه، مرکزی دیگه. خب اینجا ویلچر بیمارستان یا پسیو استفاده
درست
میشه.
بل.
ولی یه دسته از ویلچرها وجود داره میشه اکتیو، ویلچرهایی که یه فردی در اثر تصادف یا بیماری مجبور شده به صورت روزانه از ویلچر استفاده بکنه.
بله
اون دیگه ویلچر بیمارستانی براش آسیب وارد میکنه، چون ویلچر خیلی سنگینه، جابجایی سخته،
درست
قدرت مانورش پایینه، خیلی کند حرکت میکنه و به فردم آسیب وارد میکنه. اون فرد باید بیاد سراغ ویلچرهای اکتیو و فعال. حالا این ویلچرهای فعال چند تا ویژگی خیلی مهم دارن. اینا اومدن شد آقا وزن خیلی سبکی دارن که فرد بتونه راحت جابجا بشه در محیط‌های مختلف، قدرت مانور بسیار بالایی دارن، از همه مهمتر شخصی سازی ساخته میشن. چون ببینید این چیزی که ما میسازیم، این ویلچرهای فعال، قرار نیست صندلی راحتی باشه برای فردی، قرار عضوی از بدنش باشه.
درست.
وقتی میخواد عضوی از بدنی فرد باشه خیلی الزامات و ضروریاتش اهمیت پیدا میکنه که ارگونومی داشته باشه. فرد میخواد 8 ساعت بشین روی این ویلچر، خب به هر حال توی پوزیشن شما مدت طولانی قرار بگیری به بدن آسیب وارد میشه.
دقیقاً همینه، درست میفرمایید.
این میاد ارگونومی توش رعایت میشه که این آسیبی کمتر بشه در جهت استقلال بیشتر فرد، رفع نیازهای فرد. حالا ما تولید کننده یه، حالا ما بیمارستانی و برقی هم ورود کردیم، ولی به خصوص ویچرهای فعال به عنوان اولین تولید کننده بودیم، اولین تولید کننده ویچرهایی که از کربن استفاده شده.
درست.
بعد خدمتتون عرض کنم به صورت تخصصی تو این حوزه داریم فعالیت میکنیم.
خب حالا با توجه به اینکه همچین تجربه ای رو ایجاد کردید با مجموعه خودتون در تولید ویلچر، با ساختاری که از کربن داره چه تفاوتی از بابت کیفیت و کمیت داره؟ اگه قرار باشه ما مقایسه کنیم با ویلچرهایی که در گذشته و به صورت سنتی داشته توی همین کشور خودمون استفاده میشده.
ببینید برای اینکه خب گفتم مهمترین ویژگی این ویلچرها این بحث سبک بودن و
درسته
که روان بودنشون این داستان است. خب اگر این متریال بیاد با فولاد ساخته بشه،
خب
درست استحکامش بالا، استحکام خوبی پیدا میکنه، ولی وزنش حداقل 15 20 کیلوگرم میشه.
آها، یعنی ما داریم راجع به 15 20 کیلوگرم اضافه تر وزن صحبت
میکنیم. درسته. ویلچرهای معمول تو بازار، ویلچرهایی که با فولاد و متریال‌های معمولی ساخته میشن، از حداقل 15 16 کیلوگرم شروع میشن تا 23 کیلوگرم.
خب 15 تا 23
میشه. حالا اصلا چرا اومدن نه کربن ساختن؟ حالا این همه متریال چرا کربن، که حالا یه ماده خیلی خاصیه، در ادامه بیشتر توضیح میدیم چه ویژگی‌هایی داره.
خب
دلیلی که اومدن کربن ساختن، چون میخواستن یه چیزی باشه آقا خیلی سبک باشه، خیلی مقاوم باشه.
درست.
فرد میخواد دائم روی ویلچر بشینه استفاده بکنه، توی محیط‌های مختلف چاله چوله خلاصه هزار تا مسئله وجود داره، میخواد استفاده بکنه، خب باید خیلی هم استحکامش بالا باشه. اینجا یکی از اون متریال ها کربونه، تیتانیوم هم میشه استفاده کرده، ولی کربن یه سری ویژگی های خاص داره که این حالا تیتانیوم و این ماده ها ندارن، که میاد تو اینجا استفاده میشه، خیلی هم باعث میشه خب این هم خیلی سبک بشه، هم خاص بشه، متفاوت بشه با ویچرهایی که با متریال های مختلفی ساخته میشن. بخوام از ویژگی های کربن خدمتون بگم، کربن یک ماده ایه که پارچه است، یه پارچه ایه که ما اینو آغشته میکنیم به حالا یه سری مواد شیمیایی، در قالب قرار میگیره، وقتی پخته میشه یه چیز خیلی محکم و خیلی سبکی میشه. در این حال شما نگاه کنید، یه مثلا یک استراکچری که با کربن ساخته شده باشه رو نگاه بکنید، شما دو تا نقطه اتصال نمیبینید، به صورت یک پارچه ریجید اصطلاحاً میگه.
آها، یک پارچه است. آره. کاملا
این یک پارچه شدنش باعث میشه استحکامش خیلی بره بالا.
درسته.
که این ویژگی رو تو نمیتونید تو متریال های مثل حالا فولاد، آلومینیوم، تیتانیوم داشته باشی، چون اونجا جوش باید بدید، کارش نمیشه که. این یک پارچه بودنش بسیار سبکش میکنه، بسیار روون و بسیار محکم. حالا مثلا از کربن فقط ویلچر هم نیست، مثلا دوچرخه هم استفاده میشه، دوچرخه مسابقات.
بله.
میان با کربن ساخته میشه، اونا هم خیلی روان میشن، خیلی سبک میشن. حالا هر جایی که بخواد یه چیز سبک و مقاوم ساخته میشه میان سراغ کربن. حالا تو حوزه های نظامی خیلی بیشتر استفاده میشه، ولی خب رفته رفته الان تو حوزه های مثلا حمل و نقل مثلا ویلچر و دوچرخه هم داره استفاده میشه.
خب اون اختلاف وزنه اینجا چقدر هستش بین 15 تا 23 واسه یه ویلچر معمولی بودش؟ این چقدر الان اختلاف وزنشون با هم دیگه اگه بخوایم مقایسه کنیم؟
ببین کربن وزن کلش الان ویلچری که ما میتونیم وزن کنیم 8.5 کیلوگرم.
8.5
وزن
کیلوگرم، این دیگه در واقع سنگین‌ترینه،
این دیگه بیشترین حالت ممکنش میشه.
خیلی وقتی... قشنگ تقریبا بین 2 تا 3 برابر معمولی هست، این در واقع 1/3 میشه.
دقیقاً.
درسته؟
اصلا به این بچه‌ها ما الان برامون مثلا میگیم 6 7 کیلوگرم اختلاف، 8 کیلوگرم چیزی شاید نباشه، خب ولی برای یک فردی که آسیب دیده
دائم داره باش کار میکنه،
1 کیلوگرم هم
آره موثر،
500 گرم هم براش مهمه.
شما یه کیسه میوه رو دستت میگیری یه مدت حالا کوتاه مدت هم خسته نمیشه، حالا تو یه روز این فرد مجبور چندین بار جمع کنه اینا رو دوباره.
آفرین. دقیقاً تو این مرتبه های زیادش این موضوع خیلی حس میشه،
آزاردهنده میشه، راست میگی.
بعد این ویلچر خب چرخهای عقبش که جدا بشه، وزن قابل حملش که فرد جابجا میکنه 6.5 کیلوگرم میشه. یعنی 8.5 وزن کله، من عرض کردم خدمتتون، وزن قابل حملش
چرخها که جدا بشه میشه 6.5،
که اون فرد میخواد حملش بکنه بذاره داخل ماشین 6.5 کیلوگرم حمل میکنه. درست. نه 15 کیلوگرم، اونا 15 کیلوگرم یه جا، 20 کیلوگرم یه جا شما باید جا به جا بکنه. این تفاوت
هست حتی برای کسی که در واقع داره کمک میکنه به اون فرد برای اینکه حالا ویلچر رو تکونش بده، جا به جاش بکنه، جمعش کنه، دوباره نصبش بکنه، هم راحت تره.
ببینید یه موضوعی که ما این جانباز عزیزمون که گفتم خدمتتون پیشنهاد داده بود.
درست.
یه حرف قشنگی هم میداد، میگه آقا ما همسرانمون هم با ما دارن جانباز میشن.
خاطی
که دلایلش
زیادی تحمل میکنه.
من خیلی بوده عزیزان اومدن دیدم مثلا یه آقای خب مثلا یه ویلچر خیلی سنگین داشتن، همسرشون وزن خود همسرشون مثلا 60 کیلوگرم نبوده، خیلی خودشون هم مثلا دیسک کمر داشتن، مشکلات این تیپی داشتن، بعد مجبورن هی این 20 کیلوگرم رو جابجا کنه بذاره تو ماشین در بیاره، دو تا پله ببره بالا بذاره. یه خانوم مثلا خب چقدر توان داره که هر روز بخواد اینو جابجا بکنه؟ و بیشتر از اون خانوم خود این بچه‌ها اذیت میشن، خود این جانبازان عزیزمون اذیت میشن، که وقتی میبینن همسرشون هم داره اینجوری اذیت میشه، خیلی از خودشون بیشتر اذیت میشه. این بچه‌ها روحاتشون خیلی خاصه، خیلی اصلا همه ما رو اذیت میکنه یه فردی رو بخوایم وابسته باشیم به کسی دیگه.
درست.
این موضوع خیلی برای این بچه هم بیشتر آزاردهنده است که بخوان هی وابسته باشن به کسی دیگه کاراشون رو انجام بده و اون فرد هی اذیت بشه. این از این منظر خیلی حائز اهمیت پیدا میکنه، این وزن سبک که اینا رو باعث میکنه خودشون مستقل بشه.
استحکامشون چی در قیاس با اون یکی ها چجوری وضعیت؟
چون به این فلسفه تولید میشن که آقا یه فردی میخواد دائم روی این ویلچر بشینه، خیلی استحکامو بیشتر از اونو برای کاربر موقته دیگه.
درسته.
بیشتر از 3-4 ماه هم برای کاربر دائم استفاده نمیشن اون ویلچرها. اینا چون با این فلسفه تولید میشن، یه فردی میخواد روزانه از این ویلچر استفاده بکنه، استحکام یکی از مهمترین اولویتاست که توش رعایت میشه. که تو این محیط‌های مختلف توی نمی‌دونم بیمارستان مراکز مختلف بخواد جابجا بشه، توی ترکار بخوام برن، دانشگاه بخوام برن. استحکام اینا، استحکام کربن 5 برابر فولاده.
خب این خودش در واقع میتونه توجیه کننده باشه.
دقیقاً.
یار کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی با تو جانانا.
معتقد هستن که برای موفقیت در هر کسب و کاری نیازمند داشتن یک نگاه قاعده‌مند و مبتنی بر سامانه هستیم. در برنامه امشب از این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً شنونده ما باشید. همچنان ادامه برنامه شب آفتابی و البته گفتگو با جناب دکتر آرش رادمهر عزیز، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران جنوب و مشاور کسب و کار. آقای دکتر رادمهر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
درود بر شما، روز شما بخیر باشه. شاید یکی از بزرگترین کشفای بشر اینی که متوجه شد که با تغییر خودش
بله
میتونه زندگی رو تغییر بده. امیدوارم امروز چیزای خوبی یاد بگیریم که بتونیم زندگیمون، کسب و کارمون و باورامون رو تغییر بدیم، بر این که من 100% باور دارم که ما میتونیم به چیزایی که دلمون بخواد برسیم اگر مهارت‌ها رو تغییر بدیم.
همین، وقتی میخوایم مهارت‌ها رو تغییر بدیم، احتمالاً یکی از عواملی که میتونه به ما کمک بکنه این هست که توی کارمون یه نظم و قاعده هم داشته باشیم.
بله.
موضوع برنامه‌مون راجع به نگاه سیستمیه. حالا شاید معادل فارسی سیستم باید بگیم سامانه. نگاه سامانه مند مثلا منظور چیه؟ نگاه سیستمی قرار هست که چه اتفاقی رو در ذهن ما، در رویکرد ما، در دورنمای ما نسبت به موضوعات مختلفی که به شکلی با اقتصاد زندگیمون ارتباط داره ایجاد بکنه. یه خورده راجع به این از تعریفش، از ویژگی‌هاش، از جنبه‌هایی که میتونه داشته باشه برامون لطفاً بفرمایید.
من ابتدا میخوام یه سوال بپرسم، میخوام یه چیز دیگه بگم، الان به نظرم رسید که یه ذره با سوال شروع کنم. وقتی میگیم سیستم یاد چی میفتیم؟ چون شما اتفاقا خیلی جالب اشاره کردیم به کلمه نظم، این تو ذهن شما این متبادل
برای من همینه قاعده.
آره، مخاطبین وقتی به سیستم فکر میکنن یاد چی میفتیم؟ مثلا بعضی از بچه‌ها سر کلاس میگن یاد سیستم ضبط و سیستم ماشین
سیستم کامپیوتر قدیم و کامپیوتر و اینا میشد،
از این جور چیزها میفتیم.
درسته،
نگاه سیستمی یکی از اون چیزهای بسیار جذاب.
یه طنز قدیم هم بود، آدم باید سیستم داشته باشم بود.
اینم بود، سیستم هم کجا بود؟
بله بله،
یه چیز توی مایا بود.
بله درست میگم.
ببینید، ما توی زندگی احتیاج داریم یه سری لنزها و عینک‌ها بزنیم.
خب
بعد یاد بگیریم که به زندگی از چه زوایایی، چه لنزی میتونیم نگاه کنیم. یکیش میتونه مثبت اندیشی باشه، دیدگاه درسته. انتقادی باشه، دیدگاه استراتژیک باشه. استراتژیک یعنی بلند مدت نگاه بکنی، مسائل اساسی رو فراموش نکنی و چیزایی از این دست. یکی از اون لنزها، عینکایی که میگم بعد تو زندگی بزنیم، دیدگاه یا نگاه سیستمیه. یه سعی می‌کنی به زبان ساده با هم صحبت بکنیم که بگیم این سیستمیه داستانش چیه. عرضم به خدمت شما که اولا تعریف سیستم رو بگم.
بله بفهمتش.
مثل ساعت یا هر چیزی که شما بگیم، مثل رادیو ضبط، نمیدونم هر چی.
بله.
خود ساعت رو تجسم کنیم. مجموعی از اجزا داره، پیچ و مهره و عقربه و صفه و از این جور چیزها. اگر شما تو خیابون، یه سوال دارم، تو خیابون یا الان همین میزی که ما نشستیم داریم صحبت میکنیم،
بله،
مثلا شما یه پیچ ببینید، آیا به این پیچه میگین ساعت؟
نه،
میگین پیچ دیگه.
بله.
اما اگر اینها با یک نظم و قاعده‌ای هدفمند کنار هم قرار بگیرن و کنار هم یک کاری انجام بدن که یک هدفی محقق بشه، مثلا ساعت خوب کار بکنه،
درسته.
به اینایی که کنار هم قرار میگیرن میگیم سیستم.
بعد
تمام جهان خلقت از یک سیستم داره تبعیت میکنه، یک نظمی داره، یک اجزایی کنار هم داره قرار میگیره و ما توی زندگی زمانی میتونیم موفق باشیم که درک کنیم سیستم رو، یا اگه میخوام کسب و کاری داشته باشیم، این یه سیستم، این یه ساعت برامون کار کنه. به قول معروف دیدین، مثلا میگن این ماشینه مثل ساعت کار میکنه.
رسمی.
یا مثلا شرکت ما یه جوریه که من دفترم نیستم، مثل ساعت بچه‌ها دارن کنار هم دیگه کار میکنن. این بسیار مهمه. یکی از اون تفاوتای دوستانی که مهارت‌های مدیریتی و کسب و کاری یاد می‌گیرن با اونایی که چنین درکی ندارن، به نظر من یکی از اون تفاوتاش توی دیدگاه سیستمیه. بخوام یه مثال دیگه هم بزنم، بام البته این یکمی افراطیه، یکمی منفی میشه، ولی یه فیلمی داشت چارلی چاپلین که توی کارخونه کار می‌کرد، پیچر
بود. بله.
اسم فیلم چی بود؟
انقلاب صنعتی. انقلاب
اشتباهه. آره، یه همچین چیزی بود.
بله درست.
البته تو اون فیلم می‌خواست بگه که خب انسانو دارن توی یک سیستم و چرخه‌ای میندازن، ولی می‌خوام بگم وقتی درباره سیستم سازی داریم توی کسب و کار یا زندگی صحبت می‌کنیم، یکیش اینه، انگار که شما یک روال، یک چرخه یا یک خط تولیدی رو داری راه می‌اندازی که خودت یا کارمندا مجبور بشن طبق اون روال در اون نظم با اون شرایط کار بکنن و اتوماتیک اون کار جلو بره. این مفهوم حالا خیلی دوستان که تو توسعه فردی هم اصلا زیاد شنیدن به اسم سیستم سازی.
خب
اصلا شما یه جایی به بعد تو زندگی میخوای موفق بشی، مجبوری سیستم سازی کنی، تیم داشته باشی، هدف داشته باشی، برنامه داشته باشه، نظم داشته باشه، زمان بندی داشته باشه. تو اگه نبودی یه نفر باشه که اون کارا رو بتونه پشت سرت حمایتت کنه.
این مفهوم
بکنه.
غیر از شبکه سازیه،
در دل شبکه سازی، یعنی خلاصه اصلا برای اینکه زندگی رو درک بهتری داشته باشیم یا کسب و کار موفق تر داشته باشیم، غیر از سیستم سازی نداریم. خب حالا برگردیم سراغ داستان خود سیستم. پس توی سیستم یه اجزا داریم، یه کل داریم. اجزاش پیچه،
بله.
کل ساعت. من اگه میخوام مثلا یه کاری برای حوزه اشتغال انجام بدم، مثلا یه مثال بزنم، دوستان جواب بدن، آقا ما میخوایم مشکل ترافیک تهران حل کنیم،
بله،
راه حل بدیم. مثلا یکی شاید بگه آقا بیام اتوبان بسازیم، خب یا خیابونا رو عریض‌تر کنیم. به نظرتون این موانع یه راه حل هست یا نیست؟
بخشی از اون میتونه باشه.
ولی اتفاقا میتونه یه اثر منفی هم بده. اتفاقا اتوبان داریم دمشق هم، ماشین ببریم گازم بدیم. آقا مثلا اشتغال کمه، خیلی وقت اومدن تو کشور وام دادن، یه وامای زیادی مقاطعی دادن. آیا واقعا مشکلات حل شد؟ ممکنه یه ذره هم حل شده باشه، ولی کامل هم حل نشد. چرا؟
بسمید.
چون تو فقط پیچو دیدی. یه فسفودی هست، مشکل فروش داره. میخوام یکم به نظرم بسید
مصداقی
تر تو تعریف از خارج.
آره.
یه فست فودی هست، یه رستورانی هست، فروشش کم شده، خب یکی بهش میگه آقا بیا قیمتتو کم کن، آقا تو این محله نمیخرم با این قیمت. بوده دوستان قیمتم کم کردن، بعد از 3 ماه 6 ماه اون فست فودم جمع کرده. خب فقط یه پیچو دیده. من میخوام بگم وقتی شما دارین در مورد مسائل کلانی مثل اشتغال صحبت میکنید، در مورد یک موضوع ریزی مثلا مثل فست فود داری حرف میزنی،
بله،
یا تو زندگی تو میخوای حالت خوب بشه، فقط با خریدن موبایل، کم کردن قیمت، اتوبان و وام دادن چیزی درست نمیشه. زندگی یک مجموعه از اجزای مثل یه زنجیر که اینا کنار همن، همه دارن رو هم اثر میذارن. تو برای این که بتونی تصمیم درستی بگیری باید بیای بالا، انگار که یک نقشه رو میخوای بیاد از بالا تماشا کنی، تو توی کوچه گیر کردی و هی داری به در و دیوار میخوری. نگاه سیستمی اینه، تو بیا از بالا نگاه کن چه عواملی اثر میذارن، عواملا رو با هم ببین، اونی که دستکاری میکنی آیا چیز دیگه ای هم بعد در کنارش ببینی، بعد اگه این دوتا عامل رو دستکاری میکنی اثرات منفی و مثبتی میذاره روی سیستم. حالا یه چیزی هست به اسم مطالعات داینامیک و تحلیل داینامیک، اینه که حالا نمیخوام روی اون بحث کنم.
خب یه دوست
سیستمی یعنی این خلاصه.
خب دکتر آخه یه بحثیه، ببین آدم ها دارن در متن زندگی میکنن، یعنی خود اون فرد خودش درگیر هزار تا مشغله هست،
بله،
و مستقیما اون پایین داره همه این در واقع موضوعات رو رو در رو و چشم در چشم داره میبینه. این چگونه میتونه همزمان همون پایین باشه و هم از بالا هم بیاد یه نظارت کلی بکنه بر آنچه که داره آسیب‌هایی رو میزنه؟ اگه بخواد غرق پایین بشه اون بالا رو از دست میده، اگه بخواد بالا باشه از واقعیت‌های ملموس چکی که ممکنه سر ماه برگشت بخوره، یه نمیدونم صاحب خونه‌ای که احتمالاً تحت فشار میگذاره، اگه ما بخوایم نگاه خانواده رو به عنوان اولویت ببینیم، جامعه‌ای که ممکنه 1001 مشکل اجتماعی درش وجود داشته باشه، نمیدونم کسب و کاری که احتمالاً امروز بر وفق مراد هست و فردا نیست، ارزی که داره بالا و پایین میشه، مسائل اجتماعی خارج از کشور رو نمیدونم بحران‌های
سیستمی داری صحبت می‌کنی،
من میگم همه اینا رو چجوری آها همین میخوام بگم همه اینا رو چجوری ببینه اون تو متن خودش و باید از بالا هم دوباره اونجوری هم نگاه کنه چی جوری این اتفاق میفته.
یه مهارته. ببین من وقتی داشتم رانندگی یاد میگرفتم،
خب
بالاخره ما همون چی خودمون فکر میکنیم خیلی آدمای باهوشی هستیم و اینا، بعد من حسرت میخوردم به این عزیزانی که الان موقع مسافرکشی یا راننده تاکسی اینا بودن، مثلا چقدر سریع دنده عوض میکنه فلان میکنه، مثلا برام قابل درک نبود، مثلا میگفت آینه رو چک کن، بعد حالا دنده رو اینجوری کن،
دستی رو نمیدونم
بغلا نگاه کن، مثلا فلان کن، مثلا میگه آقا این چه جوری میشه همه رو با هم مثلا این کارو بکنیم. ببین واقعیتش اینه که یه مهارته و در طی زمان این اتفاق رخ میده. شما زمانی که یه تایمی رو وقت بذارین، مثلا میخواین در حوزه یک حوزه مثل بازارهای مالی، طلا، مسکن، میخواین شما یه حرکتی انجام بدید،
درسته،
یا تو حوزه مثلا کیف و کفش میخواین شما یه کسب و کاری راه بندازید، وقتی یه مدت اون حوزه وقت میذارین متوجه میشین که چه عواملی دارن اثر میذارن و این عوامل در طی زمان چه اثراتی گذاشتن.
درست.
برای این پس یکی مطالعه، بررسی روندها، تحقیقات بازار کمک میکنه، شما انگار یه بصیرتی پیدا میکنی که مثلا سال مثلا 92 هم همین اتفاق رخ داده بود، یه همچین روندی مثلا تو بازار سهام رخ داده، پس برای ناخودآگاه یه بینشی به شما میده، انگار اون نگاه سیستمیه. نکته بعدیش طبیعتاً صحبت با خبرگان یا افرادی که تو این حوزه هستن، اونا مثلا سالها که این فرایند رو طی کردن،
درست،
میگن اصلا نگران نباش، این کشور ما این بحران‌ها رو عبور می‌کنه، ما کشور بزرگی هستیم، قوی هستیم، منابع زیاد داریم، بازار بالا پایین داره، تو نگران نباش، میتونی تو شهریور مثلا فلان تخفیف و حراج رو بذاری.
بب.
یعنی یه آدمی میتونه این دیدو به شما بده و مشاوره میتونه کمک بکنه. و نکته دیگه اینه که شما دارین درست میگین، ما بعد در زندگی یه تایمای یه بخشای تو کسب و کار تو زندگیمون بذاریم انگار جدا بشیم. من یه چیز بامزه بگم، تا حالا 2-3 مرتبه شده به خودم مشاوره دادم، یعنی به یکی دوستان من یه کاریو سپردم اونا نتونستن کار انجام بدن، بعد من دیگه احساس کردم مثلا داره آبروم میره، یه مشکلی پیش اومد، نشستم پشت میزی به خودم گفتم آقا فکر کن تو خودت نیستی، یکی اومده برای یه کسب و کاری داره شما مشاوره میگه، تو چطوری بده به همه مشاوره میدی؟ از اون کار جدا شو و شروع کن عوامل رو دیدن. شما داری درست میگی، وقتی ما درگیر مثلا یک ماجرای هستیم بعضن نمیبینیم، پس یک تایمایی بعد در طول هفته بذاریم، بعضن اگه لازمه مشاوره بگیریم، داستانهای مختلف رو بخونیم، اخبار رو رسل کنیم، نگیم اخبار این چی، احبرم ببینم سریال ببینم، تمام این عوامل کمک میکنن ناخودآگاه ذهن شما یک ذهن سیستماتیک میشه، عوامل رو به قول معروف درک میکنیم. من یه چیز جالب شما بگم، مثلا یه مثال مدیریتی بالا شده، مثلا شما میگن آقا از شما بپرسم، آقا شما به هر حال از صدا سیما یا این کاری که دارین انجام میدین یه درآمدی دارین دیگه،
بله درسته،
اگه حقوق شما رو افزایش بدن شما رضایتتون افزایش پیدا میکنه یا نه؟
من به نظرم یه بخشش میتونه رضایت پیدا بکنه.
خیلی سیاستمدارانه جواب میده.
آخه همش نیست. نه نیست واقعا. دکتر من قبول دارم یعنی درآمد یه بخش قابل توجهی از حال خوش آدم هاست. خب هر کسی که درآمد خوبی داره حالش هم بهتره. اما یه مجموعه عوامل در کنار هم هست که شما حالت خوب میشه.
آفرین.
یعنی صرفا پول نیست.
آره نشون داده که خیلی از اوقات اومدن مثلا حقوق افزایش دادن ولی اون انگیزه بر رضایت کارکنه افزایش پیدا نکرد.
آفرین.
برای اینکه یه چند تا چیز وجود داره. این افزایش آیا با عدالت اتفاق افتاده؟
باریکن.
آیا با احترام اتفاق افتاده؟ آها. بعد مثلا فرض کن مثلا توی مجموعه پوشاکی ما یه روز اومدیم یعنی من بله. این ایده ها رو به یه مدیری دادم بعد اون رفت اجرا کنه یعنی ناپخته اجراش کرد
خب
بعد گفت این جواب نگیر یه روز اومد گفت آقا مثلا بچا امروز اگه هر کی بتونه مثلا 10 میلیون بفروشه من بهش 500 هزار تومان میدم
درست
گفت ببین اونا اگه در طول یه روز مثلا میتونن 2 میلیون بفروشن کمترم فروختن گفت این چرا جواب نداد گفتم خب آقا بدونی شما بعد شرایط رو بعد بسنجی توانمندی افرادم بعد بسنجی این میشه دیدگاه سیستماتیک سیستمی یعنی شما موارد مختلف هم باید در نظر بگیرید بنابراین شاید یکی از نکات دیدگاه سیستمی تسلطه یعنی شما محلت رو میشناسی یعنی از بالا کوچه پس کوچه ها رو میشناسی بعد میدونی که چی رو دستکاری کنی چی کار کنی که اون غذای خوشمزه تر بشه سریع تر برسی یعنی من اوتوماتیک سریع میگم خب اوکی من از فردا میخوام دیدگاه سیستمی بده کنم شاید نه ولی که بدونی آقا عوامل مختلف در این موضوع نقش داره مهمه پس اگه میخوام حقوق افزایش بدم سری نه یا 5 میلیون اضافه کن یه سیستم پاداش بذار چند تا مثالم بذارم یه سیستم پاداش بذار که اگر مثلا اوکی مثلا من رادمر اومدم تو برنامه شما تونستم تولید محتوای بیشتری بکنم بر اساس اون تو بتونی منو به اون حقوقه برسونی ولی نه که همینجوری پول همینجوری بده
مثلا شما اگه در طول این هفته میزان فروشتون به این عدد رسید اینقدر
آره.
پاداششه
آره.
این جدا از حقوق شما هستش و حالا آره. مزایایی که
عدالت باشه بازخورد بدن فضای کاریو بهتر کنم شاید مثلا فضای کاریت مثلا بعد جذاب تر یا تو اون فست فوده که گفتم فروش کمه شاید رقبای قوی تر اومدن شما مثلا خدمات بهتر بعد بدی تبلیغ بیشتر بعد انجام بدی چی میگن این افراد تاثیرگذار در شبکه اجتماعی بیاری مثلا برات تبلیغات انجام بدن شما وقتی دیدگاه سیستماتیک بدونی همچین چیزی هست عوامل مختلف رو بعد در نظر بگیری که خب علم و تجربه‌اش هم باید داشته باشی که اصلا بدونی چی رو بعد دستکاری کنی مثل پزشک اینو بگم بعد اگه حالا نکته‌ای بود شما وقتی پزشک میرین چند تا عوامل با هم چک میکنه که آقا مثلا نبض چه جوریه سردرد داری کی غذا خوردی چند تا عامل و بعد بر اساس اونها تصمیم میگیره که به شما به قول معروف چه نسخه‌ای رو بده
درسته و یه مورد دیگه هم از خدمتتون بپرسم شما یه جایی اشاره کردید به اینکه پیگیر اخبار باشید
بله.
ما کتاب داریم گفتن آقا اصلا پیگیر اخبار نباشید اینقدر خودتون رو درگیر این داستانا نکنید بله. و سعی کنید که خودتون رو خیلی تو متن اخبار قرار ندید اما زندگی امروز به ویژون که توزیع اقتصاد ناچاره که بله. از هر کوچکترین سیگنال و نشانه‌ای که از اطراف خودش می‌بینه یه برداشتی بکنه اون رو تحلیلش بکنه تا احیاناً توی همین در واقع فرایند بالا و پایین شدن اعداد و ارقام یه بخش زیادی از داراییش تحت تاثیر قرار نگیره. حالا اونایی که دیگه کارشون این رمز ارزا و نمیدونم بازارهایی هست که بازاری مالی که به سرعت دچار تغییر میشه این خیلی بیشتر. چقدر اعتقاد دارید که این سبک زندگی میتونه کمک بکنه که آدم‌ها موفق بشن به ویژه توی این نگاه سیستمی که ازش یاد کردید؟
ببینید من موضوع اینه که بخوایم اخبار زرد منفی فلان کسو کشتن فلان کس داره فلان رئیس جمهور جای دنیا نشسته داره تهدید میکنه درست. فلان میکنه نه من به این شک بخوام اینجوری مستمر خودتون رو بمبارون بکنید توی نکات منفی قطعا موافقش نیستم این دیدگاه سیستمی نیست این داری خودتو نابود میکنی چون تو سیستم درسته. یه چیزی داریم ببین ما انسان یه سیستم اصلا همه چی سیستم و سیستم معنیش اینه که باز باشه و با بیرون در تعامل باشه
خوب.
ما به عنوان انسان یا گیاه مثلا نور و غذا و هوا وارد میشه یه سوخت و سازی مثلا اتفاق میفته گیاه رشد میکنه انسان غذا میخوریم با دوستان حرف میزنیم اطلاعاتی وارد بدن ما میشه یه آنالیزی صورت میگیره ما زندگی میکنیم رشد میکنیم نمیدونم سالمیم مریض میشیم انسان هم یه سیستمه دیگه
بله درست
یه چیزی بخوام بگم حالا ساده‌تر سیستم رو بخوام درک بکنیم سیستم یه ورودی داره پردازش داره خروجی داره بازخورد داره شما میخواین فروشتون و زندگی شخصیتون رو هر جا رو بخواین مدیریت بکنید اینم یه تکنیکی خیلی ساده
ها.
شما وقتی ورودی یه چیز خیلی جمله خیلی معروفی است میگن ورودی تو آشغال بریزی آشغال میگیری
چه نکته ای
شما وقتی درست. چیزهای منفی توصیه های اشتباه مواد اولیه بد به قول شما انرژی منفی ناامیدی وقتی میریزی تو کسب و کار تو ذهنت تو زندگی شخصیت نکات منفی میگی پس منفی هم میگیری دیگه. این یه چیز خیلی واضحه، یعنی مثلا نمیتونیم توی آب میوه گیری مثلا ما سیب بریزیم بعد ما آب هویج بگیریم، پس برای این چیز مثبت بریزیم. اما اون رصد کردنه یه رصد کردن حرفه‌ایه. تو میدونی که مثلا 6 تا عامله که رو کسب و کار شما اثر میذاره.